أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
از امروز ان شاء الله سوره اعلا رو بحث تفسیریش رو مطرح میکنیم، چیزهایی که معمولا بزرگان و مفسرین گفتند رو در این باره انشاءالله خدمت دوستان طرح میکنم. اول اینکه این سوره مطابق برخی از نقلها پنجمین سوره نازل شده بر پیامبر، ولذا گفتن سوره مکیست. یه نقلی هم هست که بعضیا گفتند نصفش مکیست نصفش مدنی، که مرحوم آقای طباطبایی در المیزان به این گرایش داره، و بعضی هم نقل شده که اصلا سوره رو مدنی میدانند. حالا در رابطه با نقل مرحوم آقای طباطبایی انشاءالله سخن خواهیم گفت. در رابطه با سوره گفته شده که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحب هذه السوره سبح اسم ربک الاعلا، و گفتن پیامبر این سوره رو دوست داشت. روایت بهار جلد 89 صفحه 322 نقل کرده، و همچنین از اسبغ ابن نباته نقل شده در بصائر الدرجات جلد 1 صفحه 135 که او میگه لما قدم علیون الکوفه، حضرت امیر وقتی آمدند کوفه، سلا بنا یا سلا بهم به اهل کوفه نماز خوندند، یعنی امام جماعت بودند، صباحن اربعین صباحن، حضرت 40 صبح بر اهل کوفه نماز خوندند، فقرع بهم سبح اسم ربک الاعلا، 40 صبح رو بعد از این که آمدن این سوره رو قرائت کرد. یه روایت دیگه ای هم باز مستدرک وسائل جلد 4 صفحه 217 نقل کرده که میگه من، راوی میگه 20 شب پشت سر امیرالمومنین نماز خوندم و ایشون هر 20 شب سوره سبح اسم ربک الاعلا خوند. حالا شب یعنی نماز عشا یا یعنی نماز شب رو مثلا من که پشت سر نماز خوندم، ایشون در نماز شب میخوند، ممکنه به هر کدومش باشه. اینو مخصوصا آوردم که اون قید صباحن معلوم موضوعیتی نداشته که حضرت حالا صبح بگیم باید نماز صبح رو بخونه، چون شب هم میخوندن. یه روایت دیگه هم باز هست که از حضرت نقل که اگر مردم میدونستن که در سوره اعلا چیست، روزی 20 بار این سوره رو میخوندن، چون صحف ابراهیم و موسی و اینها در این سوره است. در رابطه با خواص سوره یه شبهاتی همیشه وجود داشته که شاید باشه، ولی خب تکثرش مثل این روایتی خب اسبق داره و اینها مثل اون ادله خواص سوره نیست. این روایت هایی که نقل کردیم خودمون مستقیما از این آدرس ها ندیدیم. این روایت ها رو من از اون سایت الوحی دیدم، خب زحمتش هم مال ایشون، اونجا جمع آوری کرده که خب شدم الان کاری نداره، میشه نگاه کرد. اما اون نکته ای که عرض کردیم سوره مکیست یا مدنی، مرحوم علامه طباطبایی ایشون گفتن سوره از دو بخش تقسیم شده و تشکیل شده. یه بخش تا قبل از قد افلح من تزکا فذکر اسم ربهی فصلا. یه قسمتی بعد از این، یعنی از این قد افلح من تزکا، قبلش میشه قسمت مکی، از قد افلح به بعد میشه قسمت مدنی. استدلال ایشونم اینه که در روایات نقل که این آیات مربوط به نماز عید فطر و زکات فطر است، فطریهی که در زکات میدن. خب اگر این قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا مربوط به نماز عید و اینها باشه، اینا مربوط به مدینه است، اینا در مکه نبوده. روایاتی که بهش استناد می‌فرمایند، وسائل جلد 7 صفحه 450 که به نقل از من لا یحزرم داره، البته وسائل کوچیک‌ترش رو داره، من لا یحزر مفصل‌ترش رو نقل کرده. میگه سؤل از صادق و ان قول الله قد افلح من تزکا قال من اخرج الفطره، یعنی اون فطریه رو بده. تزکاش اینجا یعنی زکات فطره، کسی که زکات فطره رو از مال خودش خارج میکنه. فقیل له، از حضرت سؤال شد، و ذکر اسم ربهی فصلا چی؟ قال خرج الى الجبانه فصلا. جبانه لغتا به معنای گورستان هست، به معنای زمین هموار بی درخته، اونجایی که عیدگاهه، میرن و میستن برای نماز عید، معمولا میرن از شهر بیرون یه جایی پیدا میکنن و در وسط بیابون، که حالا بعضی گفتن به معنی یعنی مثلا گورستان ها، چون معمولا اینجوری بوده، نزدیکترین جای به شهر بوده که ضمناً هم کشاورزی نبوده، دار و درخت هم نداشته، یه زمینی بوده که میتونستن برن توش نماز عید بخونن، یا نه حالا هر جایی که زمین بیدار و درختی باشه بهش میگن جبانه. این روایت از امام صادق. و یه روایت دیگه‌ای که دوباره در اون حضرت میگن که باید زکات فطره رو قبل از نماز عید بدن. چرا؟ چون گفته قد افلح من تزکا فذکر اسم ربهی، یعنی تزکاش اون زکات قبل از صلاته، که این هم یه نوعی اشاره به اینه که انه این آیه ناظر به زکات فطره و نماز عید فطره، چون گفتن نگاه کن تو اون آیه فاء تفریع آورده، اولین بعد اون، حالا مثلا واو و ذکره، تو اون ممکنه همین عطف رو بر این گونه آورد. اما در رابطه با این آیه مکارم در تفسیر نمونه ایشون به مرحوم علامه جواب دادن، گفتند که اولا که این تعیین مصداقها در لسان ائمه به معنای نیست که این آیات مربوط به این مورده، بلکه یکی از مصادیقش این مورده، یعنی آیه وارد شده بوده در معنای خودش، یکی از مصادیقش رو ائمه تطبیق دادن بر همین بحث صلات عید فطر، بر زکات فطریه. پس این که شما بفرمایید به این که این در مورد اینه فرق میکنه تا این که بگید اینم یکی از مصادیقشه. نه، آیات ممکنه اصلا در رابطه با این نبوده باشه، ولی ائمه ازش استیاد مصداقی کرده باشند. خب اینم ممکنه، حرف خوبی هم هست و زیادم تو قرآن داریم. اگر ما نخواهیم این رو بپذیریم، اون وقت تمام آیاتی که هست بعضا بر مواردی تطبیق داده شده که با هم سازگار نیستن، یه جا برای مطلب سازگار شده، یه بار مطلب دیگه ای تطبیق شده، این همه مصادیق میتونن باشن، اشکالی هم نداره. دوبامم ایشون گفته وحدت این فاصله ها، فاصله در اصطلاح آیات معادل قافیه در شعره، میگه این فواصل آیات همه یکسانه. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق و سوا، بعدم اینجا قد افلح من تزکا، همش رو به همین نحو. سیاق واحده، اینجور نیست که دو سیاق باشه. و یه شاهد سومی هم ایشون میاره که این شاهد رو میخواییم بذار راجع به شاهد سوم ایشون امروز حرف بزنیم ببینیم شاهد درستیست یا نه. من تا قبل از این که شاهد ایشون رو نقل کنیم یه مطلبی هم خودمون در جواب به مرحوم آقای طباطبایی بگیم. دو تا جوابم از ناحیه ما قابل طرح در فرض ایشون هست. یکی این که اولا قبلها گفتیم، بزرگانم گفتن، ممکنه آیات چند بار نازل شده باشن. ملاک مکی و مدنی بودن اون نزول اوله، ممکن اتفاقا در مورد دوم هم نازل شده باشن. یعنی تنزیل بار دوم هم فرض داره، کمان که بعضیا بهش اشاره کردن. از فلازالک این که ممکنه این آیه اتفاقا در همون مکه اومده و اتفاقا هم فقط برای زکات فطریه و فقط برای نماز عید فطر آمده، همون موقع نازل شده. مسلمان نمیدونستن مصداقش چیه، مثل اینکه یک سری قوانینی است که آمده بعد بهشون میگن هر وقت وقتش شد بهتون میگیم. بعدها که در مکه اومدن و مدینه و حکومت شکل میگن آقا این همون بودن. مثل اینکه ممکنه در ابتدای اسلام گفته باشه که ولایت امیرالمومنین هست، اما الان که ولایت امیرالمومنین همون موقع که نصب نکرده، به موقعش جاش که رسید خودمون به تو بیان بکنیم چیز. یه قوانینی است که اجراش بعدنه. نزول قانون در زمان خودش در مکه بوده اما اجراش بعدهاست. یه جورایی اگه بحث اصولی بخوایم بکنیم مثل بحث اینه که بگیم هیئت یا انشاء الان ماده بعدیست. وجوب میگفتیم، وجوب استقبالیست، ایجاب حالیست، این هم واجب استقبالیست. ایجاب الان شده اما واجب آینده است، مثل بحث واجب معلقه، نوعی این گونه است. نازل هم شده، ایجاب هم شده، همه اینا شده، منتها معلق بر زمان خودش شده. اگر مرحوم صاحب فصول بود میتونست این رو از معیدات خودش در بحث واجب معلق بدونه که اینم واجب مصادیق واجب معلق. اما برگردیم به اون شاهدی که مرحوم کتاب نمونه آقای مکارم به نسبت بحث مرحوم آقای طباطبایی مطرح کردن، ایشون یه شاهدی میارن، روایتش هم نقل نمی کنه، اون تا آدرسی میدن و آدرسش رو که مراجعه کنیم ببینیم حالا از این روایت در میاد یا نه. داستان اشاره داره به نقلی از براء ابن عازب. براء ابن عازب شخصیتا، حالا مقداری هم راجع به شخصیتش اشاره بکنیم ولو ربط توی بحث ما نداره، شخصیتا از اوسه و خودش از انصاره، نوجوان کوچکی هم بوده ظاهرا اولی که پیامبر آمدن. بعضی هم میگن قبل از اسلام این آقای براء ابن عازب و پدرش مسلمان شده بودند و لذا وقتی که پیامبر هجرت میکنند اینها قبلش مسلمان هستند در مدینه. از اوسی هاست و تو جنگ ها بوده، البته گفتن جنگ بدر شرکت نکرده به خاطر اینکه خیلی بچه بوده، ولی بعدن جنگ های بعدی رو شرکت کرده. یکی از جنگ ها خندق 15 سالش بوده شرکت کرده. در رابطه با این محل یک نزاع بزرگ در میان رجالین شیعه است که آدم خوبی یا بدی، به دو جهت. یکی این که بعضی ها گفتن از روایت قدیره، حدیث قدیر رو روایت کرده، و اول کسی هم بوده که از سقیفه بنی ساعده دویده اومده به بنی هاشم خبر داده که چه نشستید که دارن اونجا خلافت رو تعیین میکنن و خودش هم با ابوبکر در مرحله اول بیعت نکرد. اینها خب ادله شده که مورد احترام قرار بگیره توسط شیعیان آقای خویی در مقام در موجم، حسن امین در کتاب خودش اینها نسبت به او احترام قائل. منتها از اون برم روایاتی داریم که بعد از این که حضرت امیر اومدن بهش گفتن خب تو روایت قدیر رو که بودی بگو، او روایت نکرده، حاضر نشده روایت کنه و امیرالمومنین نفرینش کرده و کور شده، آخر عمر کور بود. یکی دیگه هم این که فوتش با توجه به این که 71 سال 71 72 نرفته کربلا و میتونست رفته باشه کربلا، البته پیر بوده، چون مثلا موقع هجرت شد مثلا اون وقت باید موقع کربلا خودش حدود 70 سالش بوده باشه، ولی به هر حال اینم که نرفته کربلا باعث شده که یه مقداری در رابطه باهاش بعضی هم شبهاتی بکنن، اما در مجموع بله بعدش کور شده ظاهرا، شاید هم موقع کور بوده، بله نه ممکن هم از نتونسته بره به این جهت بوده باشه. معمول رجالیون شیعه خواستن، به خصوص متأخری خواستن، روایاتی که در مذمتش هست رو به ضعف سند رد کنن و براء رو بپذیرن، ولو این که خب خیلی تأثیر فقهی در بحثای ما نداره. اما اون روایتی که دارالمنصور نقل کرده که در دارالمنصور جلد 6 صفحه 337 روایتش نقل شده، اونجا روایت اینه که میگه از مکه وقتی هجرت شد گروه گروه مسلمان ها قبل از پیامبر می آمدند. اولین کسانی که آمدند از مکه به مدینه مصعب ابن عمیر و ابن ام مکتوم بودند. بعد از او عمار و بلال و سعد اومدن که ظاهرا سعد ابن ابی وقاص باشه. بعد روز 20 عمر ابن خطاب اومد و بعدش پیامبر وارد شد. نکته‌ای که وجود داره میگه تعبیرش اینه که پیامبر وقتی وارد شد خوشی تا اون روز مردم مدینه نداشتن و میگه من خلاصه دیدم که همه کودکان هم حتی داد میزدن که رسول الله قد جا، پیامبر آمد. آخری تعبیر اینه رسول الله قد جا، بعد میگه فما جا حتی قرعت سبح اسم ربک الاعلا فی صبر مثلها. خب این رو آقای مکارم ازش استفاده کرده که انگار همه اینهایی که از مکه می آمدند سوره سبح اسم ربک الاعلا رو می خوندن، چون فی صبر مثلها، این مثل این که الان موجوده اونو می خوندن، در حالی که از این به نظر در نمیاد این تعبیرشون درست باشه. نمیگه فما جا او، فما جا ا، یعنی پیامبر نیامد مگه اینکه این سوره خوانده میشد. پس همه نمیگه، چون تعبیری که تفسیر نمونه داره میگه همه، یعنی حتی اولی که امام ابن ام مکتوم اومد این سوره رو خوند، بعد که سعد اومد این سوره رو خوند، عمار اومد این سوره رو خوند، این تعبیری نیست. ولی یه استفاده ازش میشه کرد که به این که بگیم فی صور مثلها، یعنی پیامبر که آمد این سوره قرائت میشد، یعنی که انه در ورود پیامبر این سوره خوانده میشد مثل همینی که الان موجوده. خب اگه این باشه، این میتونه شاهده بر این باشه که همون روزی که پیامبر آمده نازل شده، پس دلیل بر این نیست که بگی مکیست، اولین سوره مدنیست. میتونه در شاهد باشه که قبلا نازل شده بوده، اون روز خوانده میشده. پس این که ایشون به عنوان رد بر مرحوم آقای طباطبایی این رو استفاده کرده، حداقل از این تعبیر فما جا حتی قرعت سبب اسم گرد بکر الا فهمیده نمیشه. از این عبارت من نمیتونم اینو بفهمم. اگر جور دیگه ای دوستان فکر میکنن یا قبل و بعدش یا مثلا نوع دیگه ای میتونن بخونن، این رو بگن. یا یمکن قرعت نخوری، قرعتو بخونی که من میخوندم فما جاعت فما جا نیامد حتی قرعتو، من میخوندم. خب حالا ایشون میخونده در نداره هر که قبلش میمده خونده باشه. عبارت آقای مکارم اینه، هر گروهی میامدن قبل پیامبر این سوره رو میخوندن، ازش هر گروهی در نمید.
یعنی میخواد بگه همش قبلا نازل شده؟
بله دیگه، میخواد بگه همش در مکه نازل شده.
مثلا یعنی الان که ما مثلا
همین سورهی که ما داریم خوندش، این مثل همون اینجا خونده شده از اول تا آخر، اما خب شاید همون لحظه نازل شده. اگه باشه حتی قرأت و من میخوندم، یعنی وقتی آمد که هم مثلا این بچه بوده، اولی که آمدن گفتم نوجوانی بوده، این رفته اون بالا واسطه بلند بلند خونده، مثلا اولشون تو جلسه پیامبر نشسته بودن اولش قرآن میخونن، اونم اولش اینو خونده. ممکنه هم از قرآن باشه، خونده میشد، خونده شده است. کی خونده یا کسی خونده از همراهان پیامبر؟ ازش این در
نمید.
اونم به نوعی بله، فی صور مثلها، اونم صور در اینجا آمده نمید. آخرین نکته هم قبل از اینکه وارد بحث خود آیه بشیم اینه که قبلا گفته بودیم اسامی صور ظاهرا ایناست که آرام 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 تسمیه شده، لذام تو متون ما تماما سوره با نام سبح اسم ربک الاعلی است، خود اعلی نگفتن، تعبیر سوره اعلی نیست. حتی تو روایتی که کان رسول الله یحب هذه سوره، بعد نگفت الاعلی، هذه سوره وقتی میخواد توضیح بده بدلش اینه سبح اسم ربک الاعلی. یا در همون اسبق ابن نباته میگه همیشه میخون سبح اسم ربک الاعلی رو میخون، یعنی تا اسم سوره ظاهرا مطابق نقل اون زمان که اول بوده میخواستن به سوره اشاره بکنن، سوره سبح اسم ربک الاعلی میذاشتن، بعد آرام آرام اسمش شده الان. و خب اشکالی هم بهش نیست، میتونه تسمیه به انواع مختلف باشه، دلیلی بر توقیفیت اسامی سوره نداریم، کمان که خیلی از صور هستن دو اسمن سه اسمن، و حالا تو یادتون باشه بعضی از صور که در 12 اسم براش مثل سوره توحید فکر کنم 11-12 اسم براش نقل شده بود. حالا بعضی مثل قافر که هم میگن مؤمن هم میگن قافر الان مشهوره، ولی اسامی غیر مشهور هم صور خیلی دارن، هر کدومشون تعداد بسیار زیادی اسمهای غیر مشهور. آیه اول سوره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سبح اسم ربک الاعلا، ببخشید سبح اسم ربک الاعلا، خیلی آیه نازل کردیم بلافاصله. سبح با امر به تسبیح، اسم که مفعول ربک ربک الاعلا. در رابطه با تسبیح ما در سوره نصر ذیل آیه فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا، در اونجا به طور مفصل صحبت کردیم و دوباره نمیخوایم اینجا در رابطه با تسبیح بحث مفصلی مطرح کنیم. فقط اشاره ای بکنم چون فاصله افتاده، حتما دوستان یادشون نیست یا اگر یادشون هست همش یادشون نیست، این که گفته بودیم ریشه سبحه که سباحت یعنی شنا کردن هم از او گرفته میشه، به معنای حرکت در مسیر صحیح بدون هیچ گونه انحراف، به این میگن سبحه. یعنی ثلاثی مجردش سبحه به معنای اینه که یک شیء در یک مسیر صحیح درست حرکت میکنه، هیچ انحرافی هم نداره. وقتی به باب تفعیل میره میشه تسبیح، یعنی قرار دادن شیء در مسیر صحیح بدون انحراف. اون وقت در رابطه با خدا، خب ما که خدا رو در مسیر صحیح قرار نمیدیم که، یعنی اقرار به این که خداوند در مسیر صحیح هست، اعلان، اذعان، به نوعی پذیرش. و الا اگه خودش باشه، تسبیح کردن او یعنی او را در مسیر صحیح قرار دادیم. حالا در رابطه با خدا یعنی آقا ما عقیدمون اینه که خداوند در مسیر صحیح قرار دارد، یعنی عقیده خودمون رو به نسبت به او اینگونه قرار دادیم که خداوند در مسیر صحیح قرار دارد، انحراف و اعوجاجی در اون نیست. پس وقتی میگیم یسبحه لله ما فی السماوات و الارض، یعنی هر آنچه در آسمان ها و زمین هستند به بیانی اقرار دارند، اعلان می کنند، اعتقاد دارند یا نشان می دهند که خداوند در مسیر صحیح است و دارای اعوجاج و انحراف نیست. این تعبیر آخرم رو دوباره تکرار کنم، مهمه، باز بهش میرسیم. پس وقتی میگیم یسبح لله ما فی السماوات و الارض، این یعنی یا اونها همشون دارن اقرار میکنند یا چنین نشان میدهند. یعنی شما اگه به اونا نگاه بکنید متوجه میشید که خالق اینها در مسیر صحیحی است، در مسیر درستی است، خالی از انحراف و اعوجاج. این سبحان الله گفتنه که میگیم سبحان الله، سبحان مصدره، لذا این سبحان الله از دو حال خارج نیست، یا مفعول مطلقه، یعنی میگیم من تسبیح میکنم، تسبیح کردنی یعنی چی؟ یعنی دارم من تسبیح میکنم، یعنی چی؟ یعنی اعلان میکنم که خدا در مسیر صحیح است، اعوجاج و انحراف ندارد. تسبیح کردنی، اعلان کردنی به این معنا میشه. یا این که مفعول مطلق میشه، یعنی اعلان کن منحرف نبودن خدا، در مسیر صحیح بودن خدا را، اعلان می کنم سبحان خدا را، یعنی در مسیر صحیح بودن خدا را بیان می کنم، اعلان می کنم در مسیر صحیح بودن خدا را. پس این سبحان الله یا مفعول مطلق یا مفعول به، شاید مفعول به بودنش به جهاتی بهتره، به خاطر اینکه سبحان ظاهراً مفعول، ظاهراً مصدر ثلاثی مجرده. حالا ممکنه هم از مفعول مطلق هم بتونه بگیرش. لازمه این که ما اعلام میکنیم که خداوند در مسیر صحیح هست تنزیه. خود از تسبیح تنزیه نیست. یعنی وقتی شما میگید فلانی تسبیح کرد، اگر معنا خودش باشه، یعنی زید را، من میگم من زید را تسبیح کردم، یعنی زید را در مسیر صحیح قرار دادم، خب میگم خدا را تسبیح کردم، خدا را که نمیتونم قرار بدم در مسیر صحیح، پس یعنی من عقیده خودم رو به نسبت خدا چنین قرار دادم که خدا در مسیر صحیح است، یا اعلان دارم میکنم که بدانید من بر این اعتقادم که خدا در مسیر صحیح است بدون انحراف است. خب وقتی اینو میگم لازمش اینه که از دید من خداوند از هر عیب و انحراف و اعوجاجی منزه است، مبراست. پس تسبیح خودش به معنای مستقیم تنزیه و تقدیس نیست، تقدیس یعنی پاک شمردن، اما این نه، این یعنی این که ما داریم میگیم این مسیرش مسیر درسته. خب تنزیه همگاهی خود خدا خودش رو تنزیه کرده، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، سبحان الذی، خود خدا داره میگه بدونید خداوند در مسیر صحیح است. کدوم خدا؟ خدایی که اسرا و عبده لیلا، که اتفاقا تناسب بسیار لطیفی هم با اسرا داره، خدایی که در مسیر بی اعوجاج است، شبم تونسته راهنمایی بکنه بی اعوجاج اون عبد خودش رو ببره من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یه وقتم قول انسانه که کی نسبح کثیرا و نذکر کثیرا، قبلش چیه؟ که ابتدا که حضرت موسی بیان میکنه میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، که چی بشه همش؟ اشتد بهی عذری، با پشتوانه من قوی کن و اشرک فی امری کی، همش بر چی؟ که ما اون وقت نسبح کسی را، یعنی ما اون وقت تازه اعلان میکنیم یا بیان میکنیم یا تصریح میکنیم یا میگیم مرتبا که تو سبحانی، تو از مسیر انحراف به دوری، هیچ انحراف و اعوجاجی در تو نیست. یا مثلا در آیه دیگه داره تو عزروح و تو وقروح و تو سبحوح بکرتن و اصیلا، یعنی انسان ها این کارو بکنید، انسان باید این کارو بکنه، بازم تسبیح قولیه. پس یه وقت خدا خودش رو تسبیح میکنه، یه وقت انسان ها خدا رو تسبیح میکنند، یه وقت ملائکه نحن نسبح بحمدک، ملائکه گفتن این انسان رو خواهی چیه، ما که بهتر از همه تسبیح میکنیم تو رو. دقیقا بکنیم تسبیح پس به این نبود که ما هی میاییم اعلان میکنیم، یکیش اینه که اعلان میکنیم به این که تو از همه چی مبرایی، از خطا مبرایی، یکی هم این که ما وقتی باشیم و تو باشی جهان مبرایی از خطاست. این انسان که میاد تازه آغاز هر بدبختی شروع میشه ها. نحن نسبح بحمده یعنی ما که روت روالیم، همه چی رو رواله، همه چی بر اساس روال خودشه، انسان رو داری میاری همه برنامه ها رو به هم میریزه، این مسیر صحیح خلقت رو به هم میریزه، همه ساختارها رو خود فساد میکنه، اینا فساد در عرض ظلوم و جهول هم که به قول آقا هست. خب از اون برم همه اشیا وقتی میگیم یسبح لله ما فی السماوات و الارض و یسبح له ما فی السماوات و الارض، که انواع مختلفی هم از این تعبیر وجود داره، خیلی ها گفتن یعنی اعلان میکنن، گفتیم نه، ممکنه مسئله یه جور دیگه معنا کنیم، بگیم یعنی اینها نشان میدهند، تسبیح نشان میدهند سبحه خدا رو، یعنی چی؟ یعنی نشان میدهند که خداوند چگونه اموراتش بر اساس ثبات و انحراف، دوری از انحراف به اعوجاج. این در رابطه با تسبیح. یه نقطه ای رو بهش توجه بکنیم، حالا امروز هم بحثمون دیگه این مقدار بسته تا بعدا وارد آیه سبحه بشیم، سبح اسم ربک الاعلی، همین آیه همین که بخوام بگیم، ببینید ممکنه در رابطه با این یسبح له ما فی السماوات و الارض دو قول بگیم، چون وقتی بگیم یسبح از باب تسبیح، یعنی همه موجودات خدا را تسبیح میکنند، این به معنای حقیقی شنی همه موجودات خدا رو در سلامت قرار میدن، چون اینکه معنا هرگی نمیتونه باشه، یعنی موجودات که نمیتونن خدا رو در مسیر صحیح قرار بدن. پس ما باید این رو به یه معنای مجازی برگردونیم. این معنای مجازی میتونه دوتا باشه. یک، اینکه همه موجودات با زبان بی زبانی دارن خدا رو اعلان میکنن که خدا در مسیر صحیح هست، یعنی دارن میگن ولیکن لا یفقهونه تسبیح هم. ممکنم هست بگیم نه، به معنی اینی که همه موجودات دارن نشان میدن، نه اینکه اعلان میکنن، نه اینکه زبان دارن، نه اینکه شعورن دارن حرف میزنن. یعنی موجودات همشون در مسیر صحیح بودن جهان رو دارن نشون میدن. این نظمه، اشاره به نظم جهانه. میگه ببینید شما هر چی نگاه بکنید، اگر یک ذره را برگیری از جای فرو ریزد همه عالم سراپای، اینه. نه به این معنی که اینها ان شعورن که بعدها اومدن فلاسفه گفتن اینها با زبان بی زبانی حرف میزنن، سنگ ها حرف میزنن، موجودات، نه اینا نمیخواد بگه. میخواد بگه شما اگه خوب دقت کنی هر کدوم از اینها به سبب برهان نظم میتونی ازش بگی به خدا ببری. همه، نه اینکه اونها خدا رو در جایگاه خودش قرار میدهند، اونا کی باشن که خدا رو قرار بدن، نه اینی هم که دارن به زبان تسبیح میکنن، نه، همشون علامتند برای اینکه اگر انسان درست ببینه متوجه میشه که تمام موجودات عالم اینها با یه نظم شگرفی آمدند. قبلا اشاره کردم یکی از معروفترین آتئیستای دنیا که بزرگترین کتابو در دهه 80 نوشته، فخر و شیاطین الاتئیستی در جهانه، آخر عمری اومد و متدین شد بعد از بحث ژنتیک. این حجم از نظم رو گفت این نمیتواند، این نمیتونه اتفاقی باشه. یعنی این نشون داد براش که جهان بر اساس یک مدار غیر منحرف وجود داره. دقت کنیم این معنا رو هیچ روش مصر نیستم، چون کسی هم نگفته. این نشان دادن از باب تسبیح، همه معمولا میان میگن اینها به اندازه فهمشون دارن اعلان میکنن، یعنی که انا دارن به زبان بی زبانی میگویند، یک تسبیحی دارند. ما نه، ما میگیم اینها اعلان نمیکنن، اینها چیزی نیستن، جا خودشون قرار گرفتن. شما که نگاه میکنید میتونید از دیدن آنها بفهمید. مدعامونم چیه؟ نمیخوایم من اینو بگیم، فقط به عنوان احتمال ضعیف گوشه ذهن داشته باشی، چون کسی نگفته در رابطه با قرآن مصرم به اینکه چیزایی که گفته نشده رو به این راحتی آدم نگیم. اما گوشه ذهن، چرا؟ به خاطر اینکه ما معنای تسبیح رو که باید معنای حقیقیش برداریم، حالا چرا به اون معنای مجازی میگیریم به این معنای مجازی میگیریم. بله، روایاتی داشتیم، مواردی داشتیم، به هر کدوم میریم، ولی ظاهرا میشه هر دوش هم گرفت، به هیچ جایی هم بر نخوره. یمکنم ان یقال به این که هر دو باشه، یعنی هر دو معنا باش تفریق باشه، همون معنا باشه که با مبانی کلامی خیلی جور در نمیاد، باید ما مبانی فلسفی بگیم، با مبانی امروز هم پیش نمیاد، چون میدونید به هر حال بحثایی که امروز میگن باید اینا فهم باشه، شعور باشه، بیان باشه، اینها باشه، اینا در مورد، ولی اون یکی با نشان دادن به خوبی ازش میشه این مطلب رو
چیزی که فرمودید ملا صدرا گفتن، بعد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اونجا اشکال میگیرن و ملا صدرا میگن نه، خلاف معنای الهی صدرایی خودتون هست و این با قول و با شعور و با چیز دارن تسلیم.
بله همه میگم دیگه، بعد اینو بگید
اون وقت با ملا صدرا موافقی.
من حالا به عنوان احتمال اگه گفته گفته ملا من نیدم، اگر گفته ملا صدرا خیلی خوبه، فردا آدرس رو بدید که اینم اضافه بکنید. من هم من نیده بودم اون رو
بزنید. شهر آیات سوره 8 میاره
اونجا داره، نگاه میکنم اگه باشه ان شاء الله تا بعد وارد بحث آیه بشیم فردا.